فقط حالا ژنش رو به قول شما که فرمودید ژنتیکیه یا ذوقش رو از توی فطرت خودشون داشته باشن، این یه چیز طبیعیه و هر کسی هم که نداره، حالا این سوال اینجا پیش میاد که به صورت اکتسابی میتونه بهش برسه؟
بله بله، من قبل از که بخوام اونو بگم که به نظر من قسمت مهمی از صحبت‌های من میتونه باشه، از تأثیرات هنر اگر دوست داشته باشید
بله بفرمایید
شنوندگانتون صحبت بکنم. تأثیرات هنر اینه که خود هنر پژوهش‌ها نشون میده که میتونه باعث آزاد شدن ماده شیمیایی دوپامین در مغز ما
بشه. بله،
دوپامینی که میتونه با احساس لذت، انگیزه، اراده اینا مرتبط باشه. هنر میتونه حافظه، تمرکز و توجه ما آدم ها رو بهتر بکنه. یعنی پژوهش‌ها باز هم نشون میده که نقش مهمی تو پیشگیری از آلزایمر میتونه داشته باشه کسانی که میل به انجام فعالیت‌های هنری دارن.
بله.
حالا مثلا تو بعضی از کارهای هنری مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، مثل فعالیت‌هایی که دست درش دخیل هستش، میگن که میتونه باعث فعال شدن دو تا نیمکره مغز ما همزمان با هم دیگه بشه. چون میدونید نیمکره چپ ما مربوط به اون تجزیه و تحلیل و منطق ماست، نیمکره راست ما مربوط به اون خلاقیت و احساسات و هیجانات ماست. جالبه بدونید که هنر میتونه این دو نیمکره مغز رو همزمان با هم دیگه فعال بکنه.
دلست.
یا یه جای دیگه مثلا تو پژوهش ها من دیدم که صحبت از کاهش استراب و استرس شده، یعنی کورتیزول رو میتونه کاهش بده و یه جور تأثیرات مشابه انجام مثلا فرایض معنوی یا حتی مدیتیشن و یوگا و این فعالیت هایی که تو جامعه غربی هم حتی بهش میپردازن میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. پس تأثیر بسزایی توی ریکاوری یا بازیابی روحیه ما هم میتونه داشته باشه، توی تمدد اعصاب ما، و اگه وقتایی که شاید دوچار یک سری مسائلی مثل خودخوری و نمیدونم واگویه های ذهنی که خیلی میتونن سمی باشن شدیم، با یک کار هنری میتونیم حال خودمون رو واقعا خوب بکنیم و این اثرش به لحاظ علمی هم ثابت شده است.
بله.
بسیار عالی. پس اگر موافق باشید یه بخش موسیقی بشنویم، برگردیم ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
اینجا شب نیست.
آغاز منی تو، پایان منی تو، بیمار تو، مژده درمان منی تو. دور از رخ ماه من گم شده بودم، از عشق تو گفتم تو شدی بود و نبودم.
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خواب کشیدن بود.
اینجا شب نیست.
درود به شما، اینجا شب نیست. سپاس از همراهیتون با آقای دکتر همتی، روانشناس و کارشناس محترم برنامه. داریم درباره ذوق هنری و تأثیرش توی زندگیمون و توی روحیاتمون صحبت میکنیم. آقای دکتر، اجازه بدید توی این زمانی که باقی مونده راجع به مسئله کشف استعدادهای هنری هم صحبت بکنیم، چون ما اصلا یک آزمون، یک تست استعدادیابیه، حالا هم داریم توی روانشناسی که بخشی از اون متوجه استعدادهای هنریه و خیلی به نظرم مهمه که از همون دوران کودکی پدر مادرها حواسشون به مقوله استعدادهای هنری در بچه‌هاشون باشه، چون مطمئنا شما هم کیس و پرونده که نمیشه گفت، مورد زیاد داشتین که در واقع پدر مادرها خیلی علاقه دارن بچه‌شون بره مثلا دکتر بشه، مهندس بشه، نمیدونم بره توی حیطه نظری، و کمتر تشویقش میکنن شاید که بره هنرستان، کار هنری رو دنبال بکنه. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، دقیقاً همونطور که شما فرمودین، محیط خانواده نقش خیلی مهمی داره تو شکل‌گیری علاقه به هنر. یعنی حالا یه بُعد که گفتم بُعد ارث میتونه باشه، ولی این که حتی پدر و مادر خودشون هم حالا خیلی هنرمند نباشن یا خیلی تو عمق وجودشون بحث هنر وجود نداشته باشه، باز هم اگر محیط خانواده محیط هنر دوستی باشن یا حتی علاقه به هنر رو نشون بدن توی از لحاظ اکتسابی و محیطی برای فرزندشون، این میتونه باعث گرایش بیشتری بشه در فرزند نسبت به هنر و فعالیت‌های هنری. یعنی همین که پدر و مادر تشویق بکنن، همین که پدر و مادر فیدبک های مثبت بدن به بچه‌هاشون، این میتونه یه جور تجربه دوران کودکی مهم باشه. مثلا اینکه بچه نقاشی میکشه، موسیقی انجام میده، کار دستی انجام میده، شما با تشویق و تایید و با بازخورد های مثبت میتونه پدر و مادر میتونن زمینه ساز رشد استعداد هنری در بچه‌هاشون بشن. ولی به صورت کلی اگر ما بخوایم از روش‌هایی صحبت بکنیم که استعدادهای هنری غیر از حالا اون بحث خانواده که یکی از مهمتریناش هستش باشه، در افراد، این در بچه‌ها، باید اینو آروم آروم ایجاد بکنیم که از کمالگرایی دوری کنه. خیلی از آدم‌ها، خیلی از بچه‌ها، خیلی از انسان‌ها به دلیل ترس از شکستی که توی حوزه‌ای که توش وارد میشن اون فعالیت رو ترک میکنن. حالا فعالیت‌های هنری هم میتونه شاملش باشه. چرا؟ چون فکر میکنن که باید توی اون فیلدی که وارد شدن یا توی اون زمینه‌ای که وارد شدن باید توش بهترین باشن. یادمون باشه خلاقیت نیازمند تجربه و آزمون و خطاست. یعنی آدم‌ها باید مدام، حتی بعضی مواقع تو شکست بخورن. یعنی باید مراقب این کمالگرایی باشیم که اینم خودش میتونه با خیلی از تکنیک‌های روان درمانی و روانشناسی روش کار کرد. دومین نکته‌ای که میتونیم راجعش صحبت بکنیم اینه که اون آدمی که میخواد بره توی این حوزه، حالا تو هر حوزه ای از هنر یا هر فعالیتی، باید بدونه هیچ کاری بدون تمرین مداوم و مستمر اتفاق نمیفته. پژوهش‌ها نشون میده که تمرین‌های مداوم و مستمر میتونه مسیرهای عصبی جدیدی تو مغز ایجاد بکنه.
درسته.
و کلاً فرد رو ببره به اون سمتی که میخواد. و نکته بعدی هم که میتونه اهمیت زیادی داشته باشه اینه که ما باید ورودی‌های ذهنمون رو ببریم بالا در ارتباط با محیط‌ها یا آدم‌هایی که هنری هستن.
درسته.
وجود این آدما میتونه برای خیلی از افرادی که میخوان توی خیلی از مقوله‌ها، حتی هنری یا حتی میگم چیزای دیگه، میتونه الهام بخش باشه.
بله.
یعنی اگر شما ارتباط بگیری با آدم‌هایی که اهل هنرن، این میتونه برای شما ایجاد کننده یه زمینه یا یک الهامی از مقوله هنر باشه. اگه با آدمای خلاقکار باشی، باز دوباره اون میتونه الهام بخش باشه برای شما تو زمینه کارهای منفی. بنابراین غیر از اون محیط حمایتی، یک، دوری کردن از کمالگرایی، باید مراقب این مقوله کمالگرایی باشیم. تمرین مداوم و مستمر، یعنی کسی که بخواد تو راه رسیدن به هدفش استمرار داشته باشه، و اینکه بتونیم با آدم‌ها یا محیط‌هایی که در واقع تو اون حوزه‌ای که ما می‌خوایم توش پرورش بده بکنیم، با اون آدما بیشتر ارتباط برقرار بکنیم، توی اون محیط‌ها وارد بشیم.
درسته. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما. فکر می‌کنم لابلای صحبتایی که شما در مورد موضوع امشب داشتید، نکات بسیار خوبی بود، مثل اینکه حالا تقویت خلاقیت و ذوق هنری چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه روی روحیات ما، روی حتی ترشح هورمون‌هایی که توی بدن ما که باعث احساس لذت، احساس نشاط و شادابی در زندگی میشه، و همین مهارت‌های هنری امروز روز چقدر میتونن درآمدساز و پولساز باشن. روی صحبت هم با پدر مادرهایی هست که احیانا نمیذارن بچه‌شون وارد رشته‌های هنری بشه، از زبان یک روانشناس شنیدیم که چقدر یک کار هنری میتونه تأثیر مثبت داشته باشه در واقع روی روند زندگی یک انسان. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. لطف فرمودید. سلامت باشید. شبتون خوش. خداحافظ.
از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم. بی تو عذابیست خنده هایی که بروی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی. Say it. فقط منم، چرا تو میروی در آسمان قلب من، ستاره میشوی بیا بمان که در شبم همیشه همچون ماهی، بمان که میکشد مرا تو را ندیدنت، تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمد، به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهی، چشمان تو رسوس از سر نمیبرم، تماز خاطرم کسی نمیبرد، به خاک و خون کشیده ای مراز من بریده ای مرا، به دل نشسته
در حکایات باستان به شکل داستان آمده است که جوانی چنان که افتد و دانی به سفر رفته بود، به بازارچه محصولات محلی شد، خواست صنایع دستیان دیار را به رسم سوغات برون برای عزیزانش ببرد، اما دید در آن بازارچه سنتی هرچه هست صنایع چین است و تایوان و کره و چه و چه. با خود اندیشید که چه کند؟ به ناگهان تصمیم گرفت در کنار بازارچه بنشیند و با دستان خیش صنایع دستی تولید کند. تولید کردندی و آنچنان کارش مورد توجه اطرافیان قرار گرفت که چندین شاگرد و وردست و هنرجو دورش کردند و شوخی شوخی کارآفرین شد. نقل است وی همیشه با خود آواز در می داد که شدم بنده یک فرد کارآفرین، که صادر کنم این صنایع به چین، بیا در کنار من اینک بشین، ثمر دادن کوششم را ببین. درود به همه کارآفرینان، به خصوص عزیزانی که در حوزه تولید صنایع دستی قدمی برداشتن و برای احیای یک صنعت دستی که بخشی از هویت ملی ماست و بخشی از هویت تاریخی ایرانی ماست سعی کردن یه بالا سعی و تلاشی داشته باشن در این حوزه. ای کاش که مسئولان در استانهای مختلف کشور، به خصوص مسئولانی که در سازمان میراث فرهنگی در این حوزه در حقیقت مسئولیت جدی دارن، حواسشون به مردمی که دارن کار میکنن، دارن صنایع دستی تولید میکنن، خیلی با هزینه شخصی دارن این کارو میکنن، خیلی کارگاه ندارن، توی خونهای خودشون دارن انجام میدن، باشه و ازشون حمایت بکنن. اگر تسهیلاتی نیاز دارن، تجهیزاتی نیاز دارن، یا حتی بازارچه‌ای و فضایی برای فروش محصولاتشون نیاز دارن، مردم بتونن روی مسئولان حساب بکنن و با این همکاری و تعامل دو سویه ما شاهد این باشیم که صنایع دستیمون چه در سطح کشور، چه در سطح منطقه و حتی دنیا معرفی بشه آنچنان که بایسته و شایسته است و مشتری خودش رو پیدا بکنه. متاسفانه خیلی از صنایع دستی ما در آستانه نابودی کامل هستند به خاطر اینکه حمایت نمیشه و اون هنرمند هم نگاه میکنه ببینه که خب وقتی ازش حمایت نمیشه با هزینه شخصی میخواد این کارو بکنه، فروش هم که نداره، خریدار هم که نداره، خب چه کاریه؟ پس بذار فراموش بشه و ایشون هم مثلا میره یه مغازه میگیره فلافل فروشی میزنه دیگه، چه کاری؟ خب مهم اینه که بتونه شکم خودش و زن و بچه‌ش رو سیر بکنه دیگه. ای کاش که حمایت‌های لازم انجام بشه و ما شاهد این نباشیم که هنرهای اصیل ایرانی دونه به دونه دارن از بین میرن و یه جورایی فراموش میشن. یکی از خطه های زیبای کشورمون که در اون منطقه هنرمندان زبردست و عزیزی چشم این جهان گشودند و پرورش پیدا کردند و الان هم با هنر دست خودشون دارن آثار دستی بسیار زیبایی رو خلق میکنن، استان زیبای زنجان هست که ما در سفرهای رادیوییمون در حدود یک ماهی که روی موج اف ام ردیف 88 به شهرهای مختلف ایران سفر میکنیم، امشب شهر زیبای زنجان و البته استان زنجان رو انتخاب کردیم.
استان زنجان یکی از استان‌های زیبای شمال غربی ایرانه که با مناظر طبیعی جذاب و فرهنگ غنیش توریستا و محققای زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. زنجان از شمال با استان گیلان و از جنوب با استان همدان، از شرق با استان قزوین و از غرب با استان آذربایجان شرقی هم مرزه. مرکز این استان شهر زنجانه که به خاطر آب و هوای معتدل خنکش به شهر زمرد هم معروفه. استان زنجان تاریخچه‌ای کهن داره و آثار باستانی زیادی توی این منطقه پیدا میشه که به دوره‌های مختلف تاریخی برمیگرده. یکی از مهمترین آثار تاریخی این استان گنبد سلطانیه است که یکی از بزرگترین گنبدهای آجری جهان به حساب میاد. گنبد سلطانیه توی یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده و نمادی از معماری زیبای اسلامی ایرانه. یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری استان زنجان بازار تاریخی زنجانه که یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین بازارهای سرپوشیده ایرانه. این بازار با طراحی زیبا و معماری منحصر به فردش مکانی برای خرید و تجربه فرهنگ محلیه. تو این بازار صنایع دستی مثل چاقوسازی، مسگری و فرش بافی به فروش میرسه که نمایانگر هنر و ذوق مردم زنجانه. غذاهای محلی زنجانم خیلی متنوع و لذیذن. یکی از معروفترین غذاهای این استان خورشت آلوه که ترکیبی از آلو، گوشت و ادویه های محلیه. همچنین کله گنجشکی و کباب زنجانی از دیگر غذاهای محبوب این منطقه هستن. استان زنجان به خاطر منابع طبیعی فراوانی که داره مکان مناسبی برای علاقه‌مندان به طبیعت گردی و فعالیت‌های بیرون از خونه مثل کوهنوردی و پیاده رویه. کوه‌های زیبای زنجان مثل کوه سبلان و کوه‌های آلاداغلار با مناظر چشم نوازشون فرصت‌های بی‌نظیری برای گردشگرا فراهم می‌کنن. در نهایت مردم زنجان با مهمان نوازی و برخورد گرمشون تجربه دلپذیر برای هر بازدید کننده ای رو به ارمغان میارن. استان زنجان با همه ویژگی های خاص و منحصر به فردش یکی از مقاصد گردشگری برتر ایرانه که همیشه پذیرای دوستداران تاریخ، فرهنگ و طبیعته.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. امشب توی برنامه داریم درباره شهر زیبای زنجان صحبت میکنیم. یه جورای مهمان زنجانیای گل هستیم. جناب آقای محمد احمدی پژوهشگر تاریخ هم اینجا در جمع ما و در کنار ما هستن. میخوان اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه تاریخی استان زنجان و به خصوص شهر تاریخی زنجان به ما بدن. آقای احمدی سلام و درود بر شما. شب شما بخیر که البته اینجا شب نیست. بفرمایید خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. ما امروز میخوایم درباره استان زنجان و دیدنی های اون از جمله شهر زنجان صحبت کنیم.
بله در خدمتیم.
این استان همونطور که میدونید در شمال غربی کشور در محل پیوند رشته کوه البرز و زاگرس قرار داره و دارای شهرستان های زنجان، ابهر، سلطانیه، خدابنده، خرمدره، تارم، ماهنشان و ایدرود است.
بله.
زنجان در واقع کلمه تاریخی است که میگویند زنگان بوده یا زنزیگان بوده، به معنی اهل کتاب زند که در زمان ساسانیان مقدس بوده.
بله.
این استان و این در واقع منطقه و شهرها در مسیر جاده ابریشم بودن از زمان باستان که بین چین و هند تا اروپا مسیر تجاری خیلی مهمی بوده.
درست.
در استان زنجان ما دارای در واقع دیدنی های متعدد طبیعی و ساخته دست انسان هستیم. از دیدنی های طبیعیش میشه به غارهای استان اشاره کرد. چندین غار زیبا به خصوص غار کتل خور هست که در جنوب خدابنده هست، در چند طبقه با ستونها و تونلهای بسیار زیبا با رنگهای متنوع و همه طبیعی. همینطور رود قزل اوزن رو بعد اسم ببریم که از مهمترین رودخانه‌های ایران هست، از چند استان از جمله زنجان عبور میکنه و بعد از سد منجیل وارد دریای خزر میشه. در استان زنجان دیدنی های به اصطلاح ساخته دست انسان متعدد هست. من بعضی هاشو اشاره می کنم. یکی معبد داشتسن یعنی سنگ تراش هست، یا معبد اژدها که در جنوب شرقی شهر تاریخی سلطانیه مربوط به دوره خانان هست که ترکیبی از فرهنگ شرق آسیا و فرهنگ ایرانی رو در خودش داره. احتمالاً ایلخانان مغول قبل از اینکه مسلمان بشن این معبد رو ساختن. همینطور شهر تاریخی سلطانیه رو بعد اشاره کنیم که در نزدیکی زنجان هست. گنبد و آثار باستانی اون شهرت جهانی داره و مرکز گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار میره. امپراتوری ایلخانان که از نوادگان مغول‌ها بودن پایتخت خودشون رو از تبریز و مراغه به شهر سلطانیه در استان زنجان فعلی منتقل کردن. آباد شدن این شهر سلطانیه در دوره سلطان محمد خدابنده به عنوان شهری در مقیاس جهانی از همون زمان انجام شده و تا این شهر تا زمان صفویه از مرکز مهم شهری و اقتصادی کشور بوده و الان هم یه اثر گردشگری.
بسیار عالی. آقای احمدی با توجه به اینکه موضوع برنامه امشب ما درباره صنایع دستی و آثار و هنری هست، دوست داریم یه کوچولو راجع به صنایع دستی استان زنجان هم بیشتر بدونیم. شاید همه ایرانی‌ها چاقوی زنجان رو می‌شناسن، ولی حالا اطلاعات دقیق‌تر رو از زبان شما بشنویم.
در مورد خود شهر زنجان اول اشاره بکنیم به بازار زنجان.
بله.
که بعد حالا وارد جزئیات بیشتر بشیم. بازار زنجان طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران هست و در اوایل قاجاریه ساخته شده. معماری اون بسیار زیبا، متنوع، دارای سراها، حمام‌ها، بخش‌های متعدد، مساجد زیبا و مثال زدنی هست. همینطور مسجد جامع زنجان که بنایی با شکوه هست که از اوایل دوره قاجار ساخته شده و مرکز به اصطلاح هم نماز، حوزه علمیه و مراجعات مردمی بوده و الان هم جایی بسیار دیدنی برای گردشگری هست.
بسیار عالی. به بازار اشاره کردید آقای احمدی، وارد بازار که بشیم دنبال چیا بگردیم؟ کدوم صنایع دستی آثار هنری در استان زنجان؟
در بازار زنجان بسیار تنوع وجود داره. من فقط به بعضی از اونها میتونم در اینجا اشاره بکنم.
بله.
فرش و گلیم و جادیم زنجان مثلا معروفیت خودشو داره.
بله.
که قدمت زیادی داره و جزو صنایع صادراتی این استان به شمار میره و جلوه های فرهنگی اونو نشون میده. ترکیب، سنگ تراشی، سنگ های قیمتی، رنگرزی، مصنوعات چرمی، قلمزنی، نگارگری، منبتکاری، سرمه‌دوزی و خیلی موارد دیگه هست.
بله،
مسگری، چاقوسازی، چاروق‌دوزی و بله بسیار در واقع صنایع دستی استان هویت تاریخی اینجا و اون نبض اقتصادی استان و شهر زنجان رو در خودش داره و برای مردم بسیار مورد توجه هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای احمدی بزرگوار، پژوهشگر حوزه تاریخ. قطعا در حقیقت صحبت‌های زیادی درباره پیشینه تاریخی استان زنجان، آثار باستانی، صنایع دستیش دارید که واقعا زمان بسیار زیادی رو ما باید اختصاص بدیم به این مسئله و برنامه‌های متنوع. اما امشب به خاطر اینکه حالا طی یک سفر رادیویی کوتاه به استان زنجان رفتیم، به همین حد کفایت می‌کنیم ان شاءالله، که یعنی بسنده می‌کنیم ان شاءالله عزیزانی که می‌خوان سفر بکنن به استان زنجان خودشون برن از نزدیک این همه زیبایی رو تماشا بکنن و لذتشو ببرن. سپاس از شما جناب آقای احمدی بزرگوار.
سلامت باشین، لطف دارید.
متشکرم از شما و شبتون خوش. خداحافظ.
شب شما بخیر. خدا.
Ahlinin vefası var Geceler zencanımın Bir ayrı havası var Bize naslar karışar Eşkiler bir malışar Ataların da bize Mehri vefadan danışar Bize naslar karışar Eşkiler bir malışar Aşıklar sazda bize Mehri vefadan danışar
میگم من که اینقدر دنبال کار هنری میرم، من که عشقم این اصلا شغلم هنر باشه، اینقدر رفتم دنبال بازیگری، نویسندگی، نوازندگی، ولی نتونستم همچین سری تو سرا در بیارم. چرا تا حالا تولید صنایع دستی به ذهنم نرسیده بود؟ هم هنره، هم صنعته، هم سری تو سرا در میارم، هم واسه کشورم مفیدم. اینا نگاه کن، نخم که هست، سوزنم که اینها هست، وای عالمم پارچه دارم تو صندوق، میتونم الان یه چلتیکه خوشگل درست کنم. ولی فکر کنم این سوزنا همچین ظریف مریف نیست واسه کار هنری. نخواهم همچین زیاد خوش رنگ نیستم، باید برم یه عالمه نخواهی خوش رنگ بگیرم. نگاه کن اصلا پارچه هم قدیمی شدم، باید برم چند تا تر پارچه قشنگ بگیرم. اینجوری نمیشه، ببینش که ما واسه چه کاریه. الان سریالم شروع میشه، بس بشینم ببینم آقای به خانم خیانت میکنه یا نه. خانم دیشب تو گوشی آقای پیام مشکوک دیده بود، خیلی حواسش بود به اینکه آقای هست.